بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث درس امسال مسئله عقل و دین است، یعنی بررسی نسبت ما بین عقل و دین. البته این عنوان شامل مسئله علم و دین هم می شود. توضیح از خواهیم کرد که مسئله عقل و دین شامل بحث دیگری که به عنوان علم و دین هم مطرح شده شامل اون هم هست. سرفصل‌های کلی بحث این است که اولا ما تعریف عقل و دین را داشته باشیم، تبیین بکنیم که مقصود از عقل و دین چیست، و به عبارت دیگر موضوع بحثمون را به صورت روشن بیان کنیم. برای اینکه موضوع بحث روشن بشود بایستی دو مفهوم، یعنی دو مفهومی که در عنوان بحث داریم که عقل و دین هست، اینا را توضیح بدهیم. هم از دیدگاه لغت، یعنی معنای لغوی، و هم از منظر اصطلاح، یعنی معنای اصطلاحی. بعد از اینکه این بحث مقدماتی را انجام دادیم که موضوع بحثمون تبیین شد، نگاهی هم به پیشینه و تاریخچه بحث داشته باشیم که این مسئله از کی در حوزه تفکر بشری و دینی قرار گرفته و وارد شده است. این هم یک بحث. اهمیت و جایگاه این بحث در حوزه تفکر دینی و مباحث دین شناسی چیست؟ این هم یک عنوان هست. در واقع این هم میشود از بحث‌های مقدماتی. دیدگاه‌هایی که در این باره در طول تاریخ مطرح شده است، هم در دنیای اسلام و هم در خارج از جهان اسلام، مخصوصاً در دنیای مسیحیت، چه نظریه‌هایی در این مسئله مطرح شده و نظریه مورد قبول کدام است، یعنی این نظریه ها را باید مورد بررسی قرار بدهیم و نظریه مورد قبول خودمون را معین کنیم. قبل از این که به این عناوین و سرفصل‌ها بپردازیم، از نظر منابع در این خصوص، از منابعی که به طور کلی در حوزه مباحث فلسفی و مباحث دینی، کلامی، تفسیری، حتی مباحث فقهی انجام شده، ما می توانیم از این منابع استفاده کنیم. هم در حوزه علم کلام و فلسفه اسلامی این مسئله مطرح بوده، هم در فقه اسلامی. حالا در تفاسیر هم به مناسبت آیاتی که مسئله عقل را مطرح کرده مفسرین به اینا پرداختن. اما کتابهای فلسفی، کتابهای کلامی و کتاب‌های فقهی به طور مشخص جایگاه عقل و نسبت عقل با دین در این کتاب ها مطرح شده. ما از این منابع استفاده خواهیم کرد انشاءالله. و به طور خاص نیز کتاب هایی نوشته شده است که این کتاب ها هم قابل استفاده است. از جمله شاید یکی از کتاب هایی که از قدیمی ترین نوشته ها در این باب هست کتاب ابن رشد، ابن رشد اندلسی معروف، فیلسوف معروف اسلامی. البته ایشون هم فیلسوف بوده، هم فقیه بوده، هم قاضی بوده. ایشان یک مقاله یا رساله ای دارند به نام فصل المقال فیما بین الحکمت و شریعت من الاتصال. از عنوان به خوبی معلوم است که به طور دقیق به این مسئله ایشون پرداخته. فصل المقال فیما بین الحکمت و شریعت من الاتصال، یعنی ربط و نسبت ما بین حکمت و شریعت. مقصود ایشون از حکمت همون بحث عقله، یعنی رابطه عقل با شریعت با دین. اون تا حالا بیشترشون عقل فلسفی را بحث کرد. یک رساله دیگری هم دارد به نام الکشف عن مناهج الادله فی عقائد المله. این هم رساله خوبی است. الکشف، کشف عن مناهج الادله فی عقائد المله. حالا این کتابی که من دارم هر دو را در یک جا چاپ کرده، یعنی این که ملاحظه می‌فرمایید فلسفت و ابن رشد پیش نوشته، هر دو مقاله، هر دو رساله در این کتاب آمده. اون رساله اول به خصوص دقیقا مربوط به همین بحث ماست. معروف هم از دیگه ابن رشد در این حوزه از صاحب نظرانی است که طرح این مسئله را کرده و وارد بحث شده. حتی در دنیای مسیحیت هم ابن رشد به عنوان یک شخصیت صاحب نظر که پیروانی دارد مطرحه. علاوه بر این که در جهان اسلام ایشون یک صاحب نظر برجسته شناخته شده، در عالم مسیحیت در قرون وسطا الهیات مسیحی یه گروهی هستن که معروفن به ابن رشدیان. بله، یعنی خانواده گروه ابن رشدی. یه تفکر عقلی دارن در واقع، یعنی عقلگرا هستن. حالا یک کتابی هم عرض بکنم به نام عقل و وحی در قرون وسطا، کتاب خوبیست. اتین جیلسون نویسنده کتاب هست، آقای شهرام پازوکی هم ترجمه کرده، اون هم کتاب خوبی است. عقل و وحی در قرون وسطا، در همون کتاب عرض کردم، در همون کتاب عقل و وحی در قرون وسطا، حالا بعد انشاءالله اینا را بیشتر میپردازیم. ایشون سه تا نظریه طرح کرده که در این مسئله عقل و دین چه نسبتی دارن، سه تا دیدگاه را مطرح کرده. یکی از اون دیدگاه ها دیدگاه کسانی است که به اصالت عقل یا به برتری عقل نسبت به ایمان قائلن. ایشون اینجوری مطرح، تقدم عقل بر ایمان. اینا را هم دو گروه میکنه، مؤمنان و ملحدان. مؤمنانشون را میگوید پیروان ابن رشدند، ابن رشدیان. حالا توضیح بیشترش انشاءالله بعداً. بنابراین یکی از کتابایی که قابل استفاده است در این بحث ما همین کتابی است که از ابن رشد نام بردم و مطرح هم هست. یک کتابی هم جدیداً نوشته شده است، خیلی کتاب خوبی است، اگر حالا پیدا بشه، من از نمایشگاه تهیه کردم، به نام اعمال العقل. اعمال العقل من النظرت تجزیعیه الى رؤیت تکاملیه. این کتاب جدیدی است، این از نویسندگان جدید این را نوشتم و دو سه تا دیدگاه را ایشان در این کتاب بررسی کرده. یکی دیدگاه العقل الوضعی، عقل وضعی یعنی کسانی که به عقل مستقل قائلند، در حوزه معارف دینی عقل را براش استقلال و اصالت قائل هستند. این یه دیدگاه، کسانی که حالا یه مقدارم افراطی هستند، استقلال عقل و اینکه همه چیز باید بر اساس عقل تفسیر بشه، یعنی حتی ظواهر دینی، نصوص دینی ما وقتی میتوانیم به اونها استناد بکنیم که از منظر عقل به اونها نگاه بکنیم، یه نوع عقل گرایی مقداری افراطی. این یه دیدگاهه. در مقابل این دیدگاه ایشان دیدگاه سنتی ظاهرگرایان را مطرح میکنه که نقطه مقابل برای عقل هیچ گونه اصالتی و اعتباری در معرفت دینی قائل نیستند. این هم دو تا دیدگاه. بعد ایشان میگوید دیدگاه سوم دیدگاهی است که میگوید رؤیت تکاملیه، یعنی این دو تا نسبت داد و ستدی و تعاملی دارند که به یک تکاملی می انجامد. یعنی در واقع سه تا نظریه است. این هم کتاب خیلی قابل استفاده است و انشاءالله در بحث‌های آینده از این هم استفاده می کنیم. نویسندهش شخصی است به نام لوی صافی، نشر دارالفکر بیروت. این بنده خدا که نام بردم بیوگرافیش هم در صفحه اولم پشت جلد آورده. اهل دمشق است، ولد فی مدینه دمشق از دکتر لوی صافی. علوم دبیرستانی و دانشگاهی و اینها را در اونجا به اصطلاح سپری کرده و بعد به امریکا رفته برای ادامه تحصیل. در رشته علوم سیاسی دکترا گرفته. از سال 1999 در مالزی به تدریس در جامعه اسلامی عالمی، دانشگاه اسلامی مثلا بین المللی اونجا تدریس میکرده و به هر حال کارهای ایشون را به لحاظ تحقیقاتی نام برده. میگوید هو عضو مؤسس فی هیئت تحریر مجله اسلامیه معرفه و مستشار لدى مجله شؤون الشرق الاوسط باللغه الانگلیسیه. این هم یکی از عناوین ایشون هست و گفته است که ایشون عمید لشؤون العلمیه فی کلیه معارف علوم الوحی و العلوم الانسانیه، ریاست در این حوزه علوم مربوط به وحی و علوم اسلامی را هم به عهده داره. بگوید نشرت له خمسه کتب، پنج تا کتاب از ایشون چاپ شده. بله، یکی العقیده و السیاسه، اساس العلم، نام به انگلیسی است. الحقیقت و الاصلاح، بازم به انگلیسی است. انگلیسی است. و یکی از کتاباش همین کتابی است که حالا ما در اختیار داریم به نام اعمال العقل. کتاب را من مطالعه کردم، قابل استفاده است، کتاب خوبی است، یعنی خوب وارد موضوع شده. الباب الاول العقل بین اشکالیتین، عقل در برخورد با دو تا اشکال، یعنی در مسئله عقل دو تا اشکال مطرحه. یک العقل الوضعی و اشکالیت و استقلال العقل عن الوحی. عقل وضعی یعنی همون عقلی که برای عقل دیدگاهی که عقل مستقل میدانه. اشکالی که مطرح میشود چی؟ این است که وحی را کنار میگذاره، یعنی چنین اشکالی به وجود میاد. این را بحث میکنه. فصل دوم میگوید العقل و تراسی و اشکالیت و تعارض العقل و الوحی. العقل و تراسی یعنی همون عقل سنتگرا، سنتی، که معتقد هست که باز یک تعارضی بین عقل و وحی است، باید اصالت را به وحی و اینها داره. مثل ابن تیمیه و امثال اینا رو بحث میکنه و دیدگاه‌ها اینا رو میاره. بعد هم دیگه ابواب دیگه ایجاد اعمال العقل فی النصوص الكتاب و السنه بین الرؤیت القرآنیه و المنهجیت النصوصیه، نسگرایی یعنی در بحث قرآن چیکار باید بکنیم، بایستی نسگرا باشیم، بایستی تعبیرگرا باشیم. اینا بالاخره بحث هاییست که ایشون در این کتاب داره، این هم یک کتاب خوبیست. و در بین متفکرین ما ایران خب علامه طباطبایی جزو شخصیت هاییست که نه کتاب مستقلی در این باب داشته باشد، اما در آثارشون به ویژه در کتاب علمی تفسیر شریف علمیزان این بحث را به مناسبت‌های پرداخته. طبعا باید انسان فحص و بررسی بکنه تا آرای ایشون را در نسبت بین عقل و دین به دست بیاره. علمیزان پس یکی از منابع خیلی مهم و منطقه خب باید فحص و جستجو بشه. در کتاب‌های دیگرشون هم دارن، در مصاحبه‌هایی که با اون هانری کوربن داشتن، در کتاب شیعه، در حتی کتاب شیعه در اسلام یک فصلی داره که روش تفکر دینی را بیان میکنند. اگر ملاحظه کرده باشید اونجا جایگاه عقل را در حوزه معرفت دینی بیان میکنه. به هر حال علامه طباطبایی از شخصیت های خیلی شاخصه، میدانید دیگه، یعنی ما در این دوران معاصر ایشون را جزو برجسته ترین ها میدانیم در حوزه معارف، در این بحثا، یعنی بی نظیر، انصافا کسی نظیر و همتا نداره. علامه طباطبایی شخصیت خیلی برجسته است و کتاب علمیزان، تفسیر علمیزان بسیار مشتمل بر نکات عمیق دقیقه. خب طبعا مدرسه ایشان، مکتب ایشان شاگردانی را پرورش داد، از حوزه ایشون استفاده کردن که در رأس آنها مرحوم استاد شهید مطهری است. لذا بعد از علامه طباطبایی آیانی که مایل باشن در این حوزه کار مطالعه داشته باشن آثار ایشان خیلی ارزشمنده، مخصوصا کتاب اسلام و مقتضیات زمان دو جلد خیلی مباحث راجع به جایگاه عقل، نسبت عقل در حوزه دین، مباحثی که راجع به خاتمیت دارند در جاهای مختلف که ما سال قبل هم خاطرتون هست این بحث خاتمیت که داشتیم از فرمایشات ایشان خیلی استفاده کرده. در همون نظام و حقوق زن در اسلام خیلی بحث‌های جالبی در این زمینه داره. به هر حال آثار مرحوم استاد مطهری هم خیلی قابل استفاده است، ما هم انشاءالله تو بحثمون استفاده می‌کنیم. اما به طور خاص کتابی که در این زمینه نوشته شده است و انشاءالله دوستان مطالعه بفرمایید ما هم استفاده خواهیم کرد، کتاب حضرت آیت الله جوادی آملی حفظ الله تعالی است به نام منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. ایشان خب میدانید سالها هست که در عرصه مباحث کلام جدید، مباحث جدید کلامی به اظهار نظر تحقیق پرداختن. در اون کتاب شریعت در آینه معرفت بخشی از این بحث را آوردن و در کتاب‌های دیگرشون اسلام و حقوق بشر کتاب‌های مختلفی دارن ایشان تو این زمینه‌ها که یا به قلم خودشونه یا به قلم شاگردان و تقریرات بحث‌هایشون. نهایتاً به نظرم ایشون مجموعه اون دیدگاه‌ها و مباحث را یک جا کرده در کتاب کلام ملاحظه می‌فرمایید منزلت عقل، اینه منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. و اجمالاً هم ایشان یک دیدگاهی دارد، شاید کم و بیش دوستان آشنا باشید، که معتقد به یک یگانگی و یک پارچگی بین عقل و دین هست. انشاءالله ما باید نظریه ایشان را بعداً بپردازیم، بررسی بکنیم. معتقدند که همه علوم دینی است، یعنی ایشان با این دیدگاهی که دارن به جغرافیای علوم دینی بست دادند، از فلسفه گرفته تا عرفان تا علوم طبیعی تا علوم انسانی، توجه می فرمایید علوم دانشگاهی، همه رشته های علمی ایشان معتقدن که با دو یا سه شرط همه علوم دینی هست. منطقه خب علوم دینی در بین خودشون رتبه بندی داره. علم دینی فلسفه یه علمه، علم فقه علم دینیه که علم هست و تفسیریه که علم هست و هاکذا. این هم برای یک نظریه است. البته در گذشته هم بی سابقه نیست، سابقه داشته، اما به این شکل و شمایل و به صورت منقح و روشن ایشان برای حال مطرح فرمودن که نام استفاده. اما در بین آثار علمای غربی، فیلسوفان و متکلمان غربی مسیحی، از جمله کتاب‌هایی که به این مسئله پرداخته و کتاب خوبی هم هست، کتابی است به نام عقل و دین، عقل و دین، عقل و اعتقادات دینی، عذر می‌خوام، عقل و اعتقادات دینی. آیانی که مایل باشن با نظریه‌های فیلسوفان و متکلمان مسیحی غربی در حوزه مسائل جدید آشنا باشند، این کتاب کتاب خوبی است. توجه می‌فرمایید، این کتاب کتاب خوبی است. 4 نفر نویسنده داره و به سبک کتاب درسی هم نوشته شده است. ولی لذا تدریس هم میشه دیگه، یعنی در بعضی مراکز دانشگاهی و حوزوی مراکز تخصصی کتاب عنوان متن درسی است. ایشون یک فصلی همون اوائل کتاب دارد به نام عقل و ایمان یا عقل و دین و 2-3 تا دیگه فصل هم داره که به این مربوطه. بنابراین این منبع منبع خوبی است دوستان، هم در این بحث ما، هم در بحث‌های مثل تجربه دینی، فلسفه‌گرایی دینی، هر می شود که زبان دین، علم و دین، این همه بحثایی که عرض می‌کنم در این کتاب مطرح شده و دیدگاه‌های جدید اونجا آمد. در خصوص بحث علم و دین کتابی هم هست با همین نام که حالا معمولا من اینا معرفی کردم کتاب را، علم و دین، کتاب قطوری است، نوشته دانشمندی است معاصر به نام ایان باربور که آقای خرمشاهی ترجمه کرده، مرکز نشر دانشگاهی هم این را چاپ کرده، تجدید چاپ هم شده. خب این کتاب هم خیلی ارزشمنده، نه اینکه میخوایم بگیم همه نظریه‌هاش ما قبول داریم، طرح مباحثش خوبه، یعنی سیر علم و دین را، علم و دین، البته مرادش از علم، علم طبیعی است، علوم طبیعیه مثل فیزیک، مثل زیست شناسی، این علوم نسبت بین علم و دین در جهان مسیحیت و غرب را از قرون وسطا به این طرف، یعنی از رنسانس مطرح کرده. قرن 17 عنوان دارد، قرن 18، قرن 19، قرن 20 و در ابواب مختلف یا بخش‌های مختلف کتاب خیلی مثلا یک مرجع، یعنی انصافاً یک کتاب مرجعی هست که مطالب خیلی زیادی داره. حالا اگر مراجعه کنید ارزم را تصدیق می‌کنم. در پاورقی ها مصدرهای خیلی زیادیشون داده و از اونها استفاده کرده، همه کتاب های مهمی هستن که ایشون مطرح کرده. در حالی کتاب هم کتاب خوبیست در این حوزه. از شبت خدمتون که کتاب دیگری هم هست، فلسفه و ایمان مسیحی، چه سومین کتاب، فلسفه و ایمان مسیحی، نویسندهی دارد به نام کالین براون، کالین براون، ترجمه میکائیلیان. بله این هم کتاب خوبی است، یعنی انصافا خوش قلم و خالی از تعقیدها. نسبت بین عقل و دین، یعنی همان حالا فلسفه ایشان مطرح کرده، در همین دوره های جدید، عصرهای جدید، این کتاب هم کتاب قابل استفاده است. دیدگاه های مختلف، نظریه های گوناگون که حالا بعد انشاءالله به اینا خواهیم پرداخت، اینا رو همیشون مطرح کرده. این هم 3 کتاب در اون قسمت، 3 کتاب هم فعلا در این قسمت، حالا منابع دیگر هم که به مناسبت انشاءالله استفاده خواهیم. خب برگردیم در رابطه با تبیین موضوع بحث یه مقداری نکاتی رو عرض بکنیم تا این روشن‌تر بشه. هم در قسمت عقل و هم در قسمت دین نیاز به تأمل هست که مقصود از عقل مقصود از دین چیست. در مورد عقل، حالا در لغت معنایی برای عقل کردن، معنای لغوی عقل، که اگر آیان دوستان به یکی دو تا کتاب لغت هم رجوع بکنید مقصود حاصل میشه. حالا از جمله همین کتاب المفردات راغب که ویژگی اش این است که هم لغت عرب است و هم لغت قرآن است، یعنی این مزیت را داره کتاب المفردات نسبت برای کتاب ها. ایشان میگوید که عقل دو تا کاربرد داره، دو تا کاربرد برای عقل بیان میکنه. یکی میگوید اون قوه ایست که به واسطه آن قوه انسان، نفس انسان، حق را از باطل جدا میکنه، خیر را از شر جدا میکنه، تمییز میدهد بین الحق و الباطل و الخیر و الشر، قوه ادراک. و دومین اطلاق یا کاربرد عقل مویت خود ادراکات است، اون چه که به دست میاد به اونم عقل گفته میشه. پس قوه مدرک حق و باطل، مدرک خیر و شر و خود اون ادراکات، ایشون میگوید که به اینا عقل اطلاق میشه. کتاب المفردات، حالا اینکه بنده دارم 342، بالاخره کلمه عقل دیگه، و کلمه عقل رو جو بکنید، میگوید العقل و یقالو للقوة المتهيئة لقبول العلم و يقال للعلم الذي يستفيده الانسان بتلك القوة. بعد فرمودید دو تا کار بود. بعدشون میگوید دو تا حدیث داریم، دو تا حدیث نبوی که یکی ناظر به معنای اول است، یکی ناظر معنای دوم. و الى الاول اشار النبی صلی الله علیه وسلم به قوله ما خلق الله خلقا اکرم علیه من العقل، هیچ موجودی را خدا خلق نکرد که گرامی تر باشه نزد او از عقل. این ناظر به معنای اول است، یعنی همون قوهی که به واسطه آن حق و باطل و خیر و شر درک میشه، قوه علم. و الى الثانی اشار به قوله ما کسب احد شیئا افضل من عقل یهدیه الى هدا و یرده عن ردا. این هم حدیثه، هیچ انسانی کسب نکرده چیزی را که برتر باشه از عقل، که هدایت میکند او را به جنبه های رشد هدایت و از دلالت او را باز میداره. و هذا العقل هو المعنی بقوله، همین معنای دوم مقصود است، و ما یعقلها الا العالمون. آیه شریفه را هم میگوید ناظر به این معنی دوم. بعد یک ضابطه ایشون میدهد، گفتم ایشون هم لغت را معنا میکنه هم کاربردهای قرآنی واژگان را میگه. یه ضابطه میدهد، میگوید کل موضع ذم الله تعالی فی الکفار به عدم العقل فاشارتون الى الثانی، هر جا که خداوند سبحان کفار را نکوهش کرده که عقل ندارن به عدم العقل، این ناظر به معنی دوم هست، اما عقل اکتسابی، ادراکات، حقایق قابل اکتساب. و کل موضع رفعت تکلیف عن العبد لعدم العقل، هر جا که تکلیف به خاطر نداشتن عقل برداشته شده اشارتان الى الاول، معنی اول. این بیانیست که از کتاب مفردات عرض کردم. اگر حالا یک کتاب لغت دیگر هم مایل باشید عرض کنم، البته این نکته رو هم عرض کنم که آقای راغب ابتدا ریشه عقل را میگه که همین قوه مدرک یا ادراکات که به اینا عقل گفته میشود. چرا عقل گفته میشه؟ ریشش چیه؟ چرا به این قوه میگوین عقل؟ چرا به اون ادراکات میگوین عقل؟ مگر در این واژه چه معنای لغوی هست که اینجا به کار رفته؟ گفته است العقل و اصل العقل الامساق و الاستمساق. اصل این کلمه به معنای حفظ، به معنای نگهداری، خودداری، که عقل البعیر بالعقال، مثل اینکه بعیر شتر را با اون ریسمان عقال میکنن، با پاش میبندن، زانوهاش میبندن، حفظش میکنن دیگه، از اینکه گم نشه، از اینکه ضرری به کسی نرسانه. و عقل دوائع البطنه، یا انسان ناراحتی معده پیدا کرده، دوا میخوره، اون حالت اسهال و اینا از بین میره، به اصطلاح معدهش حفظ میشه، استمساک پیدا میکنه، توجه میفرمایید؟ دوا هم این نقش را داره که یعقل البطنه، حفظ میکنه بطن را. این هم و عقلت المرأت و شعرها، یا مثلا زن گیسوان و موهای خودش رو میبنده، حفظ میکنه، میبنده، اینم کلمه عقل اونجا به کار میره. و عقل و عقل لسانه و کفه او، مثلا میگن فلانی عقل لسانه او، لسان خودش رو حفظ کرد، نگه داشت. و منه قیل للحسن معقلون، به دژ به قلعه میگن معقل. چرا؟ چون جاییه که در آن پناه میگیرن، حفظ میشون از خطرات. والعقیلت فی النساء و در و غیره ما التي تعقل، به زنان در بین زنان گفته میشود عقیله، مثل حضرت زینب سلام الله علیه میگن عقیله بنی هاشم، عقیله گوهر، در جواهر به اون میگن عقیله و غیر این حالا و هر چیز دیگری گفته بشود، معنیش این است که حفظ میشه، ای تحرس و تمنع. این حد میفرمان. پس این هم به لحاظ ریشه، پس حاصل حرف آقای راغب این شد، دو اطلاق دارد، قوه اکتساب علم و خود اون ادراکاتی که حاصل میشود، و ریشه لغویش هم که عقال البعیر است، به معنای حفظ، به معنای امساک و استمساک. حالا اون قوه عقل را میگوین عقل، چرا؟ خب برای خاطر اینکه حافظ انسان است از ضلالت، از گمراهی، از جهالت، اینه دیگه. یعنی اون قوه اگر نباشه انسان در جهالت میمانه، اون قوه را نداشته باشه از ضلالت نمیتوند رهایی پیدا بکنه. بنابراین به خاطر این جهت به اون گفتن عقل، یعنی حافظ نفس انسان است از جهالت، از ضلالت. این کلام ایشان. اقرب الموارد هم کتاب لغت خوبی، سه جلد است. بله، ایشان هم همین تقریبا قریب به همین معناست، نیازی نیست من بخوام یا عبارت اینا رو بخونم، تقریبا همین مطالب نبوید که العقل ماخوذ من عقال البعیر، بقیهش هم همین هست، نمیخواد بخونم. جلد دوم صفحه 812. من یک کتاب لغت دیگه ای هم نگاه کردم، اینم عرض کنم، المعجم الوسیط. گاهی دوستان سوال میکنن که، بعضی از دوستان گاهی سوال میکنن که ما در کتابهای جدید عرب که جدیدن تألیف میشه به واژگانی اصطلاحاتی برخورد میکنیم که در کتابهای لغت قدیم یافت نمیشود، مثلا لسان العرب نداره، کتاب های قدیم لغت ندارن. من عرض میکنم که از جمله کتاب هایی که نه حالا همه لغات جدید را، اما قسمتی از کتاب لغت های جدید را داره همین کتابه. این دو جلد 4 نفر نویسنده داره، در ترکیه استانبول هم تحقیق شده و چاپ شده، کتاب خوبی، یعنی کتاب لغت ارزشمندی است، المعجم الوسیط. البته اون منجد الطلاب هم هست، حالا ترجمه هم شده از فارسی، فرهنگ جدید عربی به فارسی، اگر دیده باشید آقای بندرلیگی ترجمه کرده، اونم خوبه، اونم قسمت‌هایی از لغات جدید را داد. ایشان میگوید، من عبارتشون بخونم بد نیست، العقل ما یقابل الغریزه التي لا اختیار لها، عقل در مقابل غریزه است که در غریزه اختیار نیست. و منه الانسان حیوان عاقل، انسان را حیوان عاقل تعریف میکنن، در مقابل حیوان است که حیوان غیر انسان که غریزه است. این یکی، پس شد چه؟ مقابل غریزه. دو، و ما یکون به تفکیر و الاستدلال، راغب گفت چی؟ گفت القوت المتهیعت للعلم. ایشان یه خورده زیباتر، امروزیتر، روشنتر گفته، گفته است که اون وسیله تفکره، همون قوه است، ما به تفکیر و الاستدلال و ترکیب و تصورات و تصدیقات، اینا با عقل انجام میشه دیگه، قوه مفکره، یعنی قوهی که تفکیر. و ما بهی یتمیز یا یتمیز الحسن من القوی، که در واقع اون اولی عقل نظریست، این دومی عقل عملیست. این که میگوید ما به تفکیر و الاستدلال و ترکیب و تصورات و تصدیقات عقل نظری، این که میگوید ما بهی یتمیز الحسن من القوی، میشود عقل عملی. المعجم الوسیط جلد 2 صفحه 617. به همین مقدار از نظر معنی لغوی اکتفا میکنیم. مرحوم صدر المتعلهین در 3 یا 4 جا به مناسبت راجع به کاربرده های عقل سخن گفته، یکی در کتاب اسفار جلد 3، یکی در کتاب شرح اصول کافی، همین اوائل شرح اصول کافی و جلد اول، یکی در کتاب مفاتیح الغیب است که به این مسئله پرداخته. حالا این 3 کتابش تا خاطرم هست، 6 تا کاربردشون برای عقل گفته. گفته است که کلمه عقل در اطلاقات مختلفی که داره 6 تا اطلاق داره. حالا من به ترتیب ایشون نمیگم، ولی مطالبشون رو عرض میکنم. یکیش عقل در اصطلاح عرف عام است. من این را جلو میندازم. عقل در اصطلاح عرف عام، عبارتشون اینه: الشیء الذي به یقول الجمهور فی الانسان انه عاقل. یه معنا، مردم کوچه و بازار وقتی که به انسان میگن عاقل، به چه ملاکی به انسان میگن عاقل؟ میگوید و مرجعه الى جودت رویه و سرعت تفتن استنباط ما ینبغی ان یؤثر او یتجنب. یتجنب یعنی چی؟ میگه بازگشت این معنایی که مردم معمولی به یک کسی میگن عاقل دارای قوه عقل است، جودت و رویه و سرعت و تفتن. رویه یعنی تأمل، دقت. کسی که خوب دقت میکنه، تأمل میکنه در امور، یک، این اهل تأمله. عقل یعنی اون قدرتی که باش تأمل میکنه، میاندیشه. و دو، سرعت و تفتن، سریع انتقال و فهم هم هست، یعنی هم تأمل میکنه و هم سریع مطلب را دریافت میکنه. در چه چیز؟ در چیزهایی که ینبغی ان یؤثر، یعنی انتخاب بشه، او یتجنب، در امور زندگی ها. یه معامله ایه، یه معامله ایه، مثلا بعضی از افراد دیده در این میگن عقل معاش، حالا اصطلاحا میگن عقل معیشتی، عقل زندگی، تو شغل، در کسب و کار، در معامله، در رانندگی، در نمیدونم دار یه چیزایی دیگر، این آدم عاقلیه. گاهی دیده اید آدم هایی که مثلا فیزیکدان درجه اول است، از فیلسوف درجه اول است، فقیه درجه اول است، مثلا توی مسائل بنده خدا متعجب نیست،
کلا زنی میداد. عرف به این عاقل نمیگن، در سهم عرفی میگن مرا نمیفهمه دیگه، چیزی حالی نمیشه، چیزی بارش نمیشه، آقا چیزی میفهم. شاید شما هم برخورد فرموده باشید، بعضی ها اتفاقا گاهی میخوان اظهار لحیه کنن، من خودم برخورد کردم، انگاری بعضی ها هم یک کمبود شخصیت انگاری دارن، آدم میخواد یه جوری بگه که یعنی شما اینا نمیفهمی، خیلی پافشاری میکنه که میگه یعنی شما حالا چیزایی میدونید اینا نمیفهمی، اینا حالیتون نمیشه، بنایی یا زن رانندگی یه نمیدونم خرید و فروشه امثال اینجور چیز. و هر حال و امکان فی باب الاغراض الدنیاویه، حالا اون دنیاویش میگن آدم عاقلیه، و هوا نفس الامارت به سو، حتی در زمینه هوای نفس هستا میگن عجب آدم عاقلیه. فإن الناس يسمون من له هذه الرضية المذكورة عاقلا ويعدونه من جملة العقلاء، اما اهل الحق عرف معمولی اینجوریه، توجه کردید؟ اونایی که اهل حقا نه فلا يسمون هذه الحال عقلا، اونا به این عقل نمیگن، بل اسماء اخر، نامای دیگری کم نکرا او شیطنه او دها او شبه حاضر اسما، میگن آدم زیرکیه، آدم شیطونیه، خیلی شیطونه، فلانه خیلی شیطونه، عجب شیطون، اینجور میدن ها، یعنی خیلی میتونه کلاتر مردم بگذاره. در حدیث هم هست اتفاقا این قضیه، در کافی این حدیث هم داریم که امام صادق سلام الله علیه فرمود العقل ما عبد به الرحمن و کسد به الجنان، بعد گفتن آقا پس مثل در معاویه چه بود؟ این که مکسد به الجنان نبود، فرمود تلکن نکرا از شیطنه، امام هم فرمودا فرمود اون عقل نیست. پس خلاصه در عرف مردم آدمی که یک زیرکی هایی داره در امور زندگی میتواند به یک نتایج خوبی برسه، سود کنه، حالا بیش از این مقدار وقت تا کسی وارد بشم، عقل ماکس وبری، اینی که ملا صدر اینجا میفهمد عقل در عرف عام، اصطلاح علمی امروزیش از عقل ماکس وبر، عقل ماشینی، عقل ماشینی، عقل به اصطلاح بازاری سوداوری سوداگری نه استا، میگن معنویات کار ندار، این فقط به مادیات کار دار، قضایایی را به وجود می آورد، دروغ میگه، شیطنت میکنه برای اینکه به نتیجه شیطانی خودش برسه، میگن آدم با هوشی زیرکی، در حال این یک معنای از عقل را به این کاری نداره، این تمام. اما کاربردهای اصطلاحی، کاربردهای اصطلاحی عقل، 4-5 دقیقه روزه بفرمایید من این فضلشو عرض بکنم. یک، فرمایش ملا صدراست را مزرک هم دقیق بگم، بعدم رجوع پاسید بکنید، شرح اصول کافی در این منابعی که عرض میکنم در اینجا مفصل تر گفته، در شرح کافی، شرح اصول کافی جلد 1 چاپ جدید را عرض میکنم که 4 جلد هست، جلد اول صفحه 224. 1. عقل در فلسفه در کتاب برهان، عبارت ایشون اینه: قوت النفس التي بها يحصل اليقين بالمقدمات الصادقه الضروريه. عقل چیست؟ قوه نفس است، توان نفس است. حالا معنیش این نیست که یک آلتی ابزاری در نفس تعبیه شده ها، توان لذا این قوه که میگن به معنای مثلا میگیم حس باصره، میگیم حس باصره، حس سامعه، حس لامسه، اینا قوایی است که حقیقتا یه اعضای خاصی است. اما این عقل که میگن معنیش این نیست که حالا یک عضوی در نفس ما، جزئی مثلا در نفس ما، نه، این توان نفسه، نفس میتونه این کار رو بکنه. چه چیز رو درک بکنه؟ می‌فرماید یقین پیدا کند به مقدمات صادقه ضروریه. این در کتاب برهانه. می‌دانند دوستان کتاب برهان، برهان از چه تشکیل می‌شود؟ از مقدمات ضروریه، یقینیه، درسته؟ برهان مقدماتش، موادش، یقینیات و ضروریه. لا عن قیاس و فکرن بل بالفطره. اینه، یکیش اینه. عقل فطری، حالا ما میتوانیم بگوییم اینجوری تعبیر بکنیم، العقل الفطری. نقشش چیست؟ نقشش یقین به مقدمات هست، به مقدمات ضروری و یقینی بدون تفکر. بدون اینکه مثلا دو ضرب در دو میشه چهار، الاربعه و ضعف الاثنین جمع نقیض محالت، اینجور چیزا. یعنی هر فرمودید اینه. فهمد و یوجد و یستوی فی الاحمق و الذکی و یوجد فی النائم و المغمى علیه. همه دارن این رو، چون فطرت دیگه. این با ساختمان نفس انسان، با هویت نفس انسان همراهه. همه دارن این رو، این بدیهیات رو میفهمن. و نسبت هذه القوه فی استعداد حال انکشاف العلوم، این قوه نسبتش برای کشف علوم چه نسبتی است؟ کنسبت المرآت الى صور الالوان. چه نسبتی داره؟ آینه در مقابل رنگها و شکلها. و نسبت العین الى صور المریات. ببینید این اکتسابی که نیست که، همگانی هم هست، دستگاه بینایی و اینی که خدای متعال به انسان داده. این یک من. پس یک کاربرد ایشان گفت در فلسفه در برهان. دومین کاربردی که ایشان بیان فرموده در علم کلام است. در علم کلام میگوید از کاربردها و تعابیر متکلمین فهمیده ایم. چون اینجوری میگه، یعنی تصریحی کسی نکرده فرمایش ایشان، ولی میفهمند ما رجوع کردیم به تعابیرشون، به دست آوردیم. یعنون بهی، متکلمین یعنون بهی بالعقل. المشهور فی بادع الرأی المشترک عند الجمیع او الاکثر. چه شد؟ ما العقل عند المتکلم؟ عقل چیست؟ بنابراین فرمایش ملا صدرا یعنی مشهورات. المشهورات عند الاکثر او الجمیع. مشهورات، قضایایی که مشهور است یا بین گروه خاصی یا بین همه. مثلا میگن العدل حسنون، از ظلم قبیحون، از صدق حسنون، امثال اینجور چیزا. اینا هم میگه چی؟ متکلمین به این میگن عقل. بله، یعنون بهی المشهور فی باد رأی المشترک عند الجمیع. و من هذا الباب العلوم الضروریه. دقت کنید، ما یک مشهورات داریم، یک چه؟ یک ضروریات داریم. دو تا لفظ است. کدوم یکی از آیان می‌دهد ما الفرق بینهما؟ از ضروریات المشهورات. ضروریات یعنی چه؟ مشهورات یعنی چه؟ فرقشون چیه؟ اصطلاح است. خب مشهورات چی؟ مشهورات هم استدلال نمیخواد. یعنی مشهورات زنی، ضروریات، یقینیات. عنایت کنید آیان فلاسفه، دقت فرمایید، آیان فلاسفه میگویند عقل نظری سرانجام به ضروریات برمیگرده. توجه میکنید؟ یعنی مقدماتی که عقل نظری بهش میرسه یا کسبیه یا بالاخره به ضروریات میرسه. و مقصود از ضروریات همون یقینیاته. اولا القضا یا از ضروری الیقینیه. یقینیه یعنی چه؟ یقینه که میتونه معنا کنه؟ ما معنی الیقین؟ حد الیقین؟ تعریف الیقین؟ یقین چی چیه؟ از ضروریات خصوصیتش که یقینیات هست. یقینیات چه ویژگی دارند؟ ای گفتید یقینیات. یه شعر حاجی سبزواری بدانید تا روز قیامت دیگه تعریف یقین یادتون نخواهد رفت. برزخ هم بپرسان جواب خواهید داد. شعر حاجی سبزواری چه است؟ حد الیقینه، حد الیقینه و هو القطع و بط. این که هیچ. مصرع دوم، تصدیق و جازم مطابق ثبت. این تعریف یقین. حد الیقینه و هو القطع و بط. قطع و بط معنی لغویشه. ترجمه میکنید؟ اصطلاحیش چیه یقین؟ تصدیق و از تصدیقه. جازمن جزمیه، ظنی نیست، درست؟ مطابقن، مطابقن یعنی چی؟ یعنی با واقع مطابق است، یعنی جهل مرکب نیست، چون جهل مرکب هم جزم داره اما با واقع مطابق نیست. ثبته، ثبته، ثبته چه چیز را خارج میکنه؟ اگه گفتید ثبته تقلید را خارج میکنه، چون مقلد ولو جزم داشته باشد ثابت که نیست، که تابع مقلد هست. مقلد رأیش عوض شد، اینم عوض میشه. دقت میکنید؟ پس ضروریات آقای مجتبی‌زاده فرمود یقینیات هست. یقینیات یعنی چی؟ جزمی مطابق با واقع، پشتوانه واقعی داره. خب حالا مشهورات معناش چیه؟ مشهورات معناش چیه؟ مشهورات چیزهایی است که تلقی به قبول است و کسی هم سوال نمی‌کنه، قبول دارن. آیا با واقع مطابقه یا واقع مطابق نیست؟ ارزش واقع نمایی داره یا نداره؟ از مقوله یقین یا نه؟ نوعاً فلاسفه میگن نه. خب قضایای حسن و قبرا، چون عقلی هست، العدل و حسنان از ظلم و قبیحون و امثال اینا، میگن از مشهوراته. اینا مشهوراته. پشت وانه نفس الامری واقعی نداره. تطابق آرای العقلا هست. امنا آیه اصول مدفر خونده اید؟ اصول مدفر، اصول الفقه اینا داره ها. تطابق الارا، میگه حظی ندارد از واقعیت الا تطابق الارا. همینه پشت وانه جمع. اما یقین نه، یقین میخواد آرا تطابق بکنه، میخواد نکنه، خودش واقعیت داره. پس این که ایشان میگوید در علم کلام مقصود مشهوراته، نه فهمودی؟ مقصود مشهورات. بعد اضافه میکند، این عبارت را از دست ندهید، و میگوید منهو ارمیشه از خدمت شما که من هذا الباب العلوم الضروریه. مثل چی؟ کل علم به ان الاثنین ضعف الواحد. این هم از عقلیات در علم کلام است. پس خلاصه چه شد؟ از نگاه صدرا در علم کلام متکلمین دو نوع ادراکات را عقل و عقلی یا عقل می دانن. یک القضا یا الادراکات المشهوره که چه بسا واقعیت نداره، الادراکات ضروریه. ضروریه یعنی چه؟ مثل ریاضی واقعیت داره دیگه، این بحثش تطابق آرا نیست. کل اثنین ضعف الواحد و ان الاشیاء المساویه لشیء واحد متساویه. اینم مثال دوم. حالا این مطلب را داشته باشید، چون وقت گذشت. من یه عبارتی از عبدالجبار یادداشت کردم که کلام ملا صدرا را مستند بکنیم. ایشون میگه استفاده کرده ایم، ما نه، ما سند براش نقل میکنیم که اون گفتن. انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.